ممنون از شما، بهمنان شستم از دل.
من محمد رضا بودرزی هستم از تهران. من زمانی نمی گفتم که خیلی برد کردم تو زندگی. تو زندگیم چند بار نتونستم نبگم، هر چند باری ضرر کرد. برو خدا نه نگی.
دیگه هم کاش مسئولان بانک مرکزی هم یه نه به افزایش قیمت دلار و طلا و اینا میگفتن. یعنی انگار اینجوریه که دلار میگه من میخوام برم بالا، میگم بفهم خواهش میکنم آسانسور براتون میذاریم مثلا قربان، تشریف ببرید 130 هزار تومان هم به راحتی رد بکنید. انگار نه انگار هیچ واکنشی هم ما نمیبینیم. پیشترها حداقل در رسانه ها ما رئیس محترم بانک مرکزی رو میدیم که میامدن میگفتن قیمت ها رو کنترل میکنیم، قیمت دلار برمیگرده به قبل، میاد پایینتر و مواردی از این دست که حالا همین کار رو هم انجام نمیدن و مردمی که متاسفانه روز به روز وضعیت اقتصادیشون بدتر میشه با این اوضاع. البته که ناامید نیستیم، انشالله که سر و سامانی بگیره وضعیت اقتصادی به همت مسئولین با همراهی مردم. اما از دلار گفتم، میتونه بهانه‌ای باشه برای صحبت در خصوص قیمت برنج وارداتی که اعلام شده بورسی شده. حالا این بورسی شدنه به چه معناست؟ به این معناست که به گفته سخنگوی تعزیرات همه وارد کنندگان مکلف شدن برنج وارداتی رو بر اساس نرخ تالار دوم بانک مرکزی قیمت گذاری و عرضه کنن. استانداران استانهای مرزی هم اختیار دارن که واردات برنج رو بدون طی مراحل اداری و در سریع ترین زمان ممکن انجام بدن. فکر میکنم باز هم نیاز به توضیح بیشتره و چه خوب که حالا جناب آقای رایگانی سخنگوی محترم تعزیرات همراه ما هستن و در این رابطه توضیح میدن. سلام قربان، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت از طرف جناب امیدی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقای رایگانی، این نرخ تالار دوم بانک مرکزی به معنای عرض بالای 100 هزار تومان دیگه، درسته؟
بله، عرض حدود 105 تا 107 هزار تومان هست. من توضیح بدم خدمتتون اگر اجازه می‌فرمایید. ببین، اون چیزی که در این مؤلفه بیشتر مد نظر بوده بحث بورسی شدن برنج نیست، بحث این نحوه عرض است و بحث آرامشیه که کارگروه ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته که در بازار برنج با توجه به حذف عرض 28500 اتفاق بیفته و بازار از سردرگمی خارج بشه. به همین دلیل خب قاعدتا بخشی وارد کننده هایی که برنج رو وارد کرده بودن این دغدغه رو داشتن که با حذف ارز دیگه امکان تأمین و واردات مجدد رو نخواهند داشت، که با تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار بنابراین شد که با نرخ تالار دوم بانک مرکزی برنج عرضه بشه. اون بخش محدودی از برنج وارد شده ای که با ارز 28500 هم وارد کشور شده، خب قاعدتاً که عرض کردم باید خیلی محدود باشه در بازار، بناست که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار بگیره تا از اون طریق توزیع بشود. مضاف بر این که خب استانداران استانهای مرزی سراسر کشور که استانهای کم هم نداریم، استان مرزی خدمت شما که عرض بکنم، این اجازه رو پیدا کردن که بحث واردات برنج رو خارج از تشریفات معمول اداری و این مسائل وارد بکنن، که خب قاعدتا این هم کمک میکنه به آرامش بازار برنج. و از اون طرف این نکته رو عرض کنم خدمتون، تفاوت قیمت ارز نرخ تا سالار دوم و نرخ ارز آزاد هم به صورت خدمت شما که عرض بکنم یارانه در اختیار دولت قرار میگیره تا در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار بگیره. همه این مؤلف هایی که عرض کردم خدمتون هدفش این هستش که بازار برنج به هر حال این نابسامانی محدودی که داشته انشالله به آرامش منتهی بشه و همه دستگاه‌های زیرفت و متولی هم وظایف خودشون رو بعد از اینی که انشالله این برنجی که عرض کردم خدمتون با تالار دوم وارد کشور میشه بتونن در بحث کنترل بازار برنج انجام بدن تا نگرانی های به حق هموطنان عزیزمون در خصوص برنج خارجی انشالله برطرف بشه.
بله.
گذشته از این من نکته پایانی رو عرض بکنم، بعد اگر شما سوالی دارید در خدمتون باشم. قاعدتا با این رویه انشالله بحث تعادل در برنج داخلی هم اتفاق خواهد افتاد و عملا یک اختلاف قیمت منطقی رو در بازار بین برنج داخلی و خارجی شاهد خواهیم بود که همین اختلاف قیمت قاعدتا برنج داخلی رو هم تنظیم خواهد کرد.
آها، الان شما اشاره کردید که ما با تفاوت نرخ تالار دوم و بازار آزاد به صورت یارانه در اختیار دولت قرار میگیره تا به جامعه هدف تخصیص داده بشه، درسته؟
بله بله.
خب این ما با تفاوت منظور چیه؟ بعد چه کسی در اختیار دولت میذاره اینو؟
ما تفاوت نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد ارز هستش که از طریق خب میزان واردات مشخص از طریق وارد کننده ها و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یارانه اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد.
متوجه نمیشم، مگه قرار نیست با نرخ تالار دوم وارد کنن برنجو؟
ببین اون بخشی رو عرض کردم خدمتون که با عرض 28500 وارد شده و هنوز در چرخه توزیع قطعا میشنوید این روزها به صورت هرچند محدود ولی انبارهای احتکار برنج رو هم داریم. همین دیروز 400 تن در تهران، هفته قبلی 700 تن در تهران. خب قاعدتا اینا برنج هایی هستن که با عرض 28500 وارد شده.
بله.
آره این بخش محصولات مدن
نظر. پس ما با تفاوت نرخ تالار دوم و بازار آزادی وجود نداره، چون دیگه قراره با نرخ نزدیک به بازار آزاد وارد بشه. ما با تفاوتی دقیقا وجود نداره. این بعد چون تو خبرگزاری هم دیدم همین نقش شده از شما، این بعد اصلاح بشه.
بله.
در واقع ما با تفاوتی وجود نداره و اون ما با تفاوت احتمالاً منظورشون 28500 و نرخ تالار دوم بوده که خود دولت حالا این رو دیگه توضیح نمی‌کنه، به وارد کننده نمیده در واقع و میگه من اینو میدم به جامعه هدف بجاش. این حرفیه که معمولاً میزنن ولی حالا در عمل اتفاق میفته یا خیر بماند. یعنی الان به نوعی باید بگیم که برنج وارداتی گرانتر وارد خواهد شد، اما بناست که روی توزیعش نظارت بیشتری صورت بگیره و امیدوارید با این نظارت با قیمت مناسبی به دست مردم برسه.
بله،
در نهایت
یکی از مهمترین دغدغه هایی که در خصوص کالاهای با یارانه ارز 28500 عملا یک یارانه بود که دولت در اختیار وارد کننده ها قرار میداد که متاسفانه خب بعضا سوء استفاده هایی تو این موضوع میشد، شاید منافعش به دست عده خاص میرسی. قاعدتا اونجوری که باید برنج با قیمت منصفانه و درست به دست مصرف کننده میرسید نرسید. همه اینها عواملی شد که برای این ارز کنار گذاشته بشه تا یارانه که دولت داره میده در واقع به دست مستقیم مردم برسه. الان شما دقت بفرمایید در بحث بنزین همین اتفاق افتاده و افزایش یارانه دهک ها رو داشتیم و اتفاقاتی که از این دست نفته. خب قاعدتا این بحث حذف یارانه های غیر مستقیم و رفتنش به سمت این که این منابع مستقیما در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار بگیره قاعدتا رضایت بیشتری رو در بین مردم.
این الان به نظرتون باعث نمیشه برنج ایرانی هم قیمتش بره بالاتر؟
نه قاعدتاً اون چیزی که به هر حال مد نظر هست و انشالله اتفاق خواهد افتاد به قدر یقین انشالله حالا طی 10-20 روز آینده هم خروجیشو خواهیم دید، مجدداً با هم گفتگو خواهیم کرد، به قدر یقین باعث تنظیم بازار برنج داخلی و اختلاف قیمت منطقی و منصفانه در بازار برنج.
ایشالله که همینطور باشه، چون من یادم یاد در مورد گوشت هم همینو گفتن، گفتن آقا گوشت وارد نکنیم دیگه، بعد ما با تفاوتشو میدیم به خود مردم و گوشت واردات یا میدیم به تولید کننده که او با عرض 28500 بتونه نهاده دریافت کنه و با قیمت پایین تر گوشت رو به مردم عرضه کنه، اما در نهایت گوشت گران شد. حالا امیدوارم با همت شما و دیگر مسئولین در مورد برنج این اتفاق نیفته. خیلی ممنونم ازتون آقای رایگانی.
قربان شما، در خدمت شما.
متشکرم. سخنگوی محترم تعزیرات مهمان ما بودن.
خدا نگهدار.
من دیوونه هوادارت میشم، یارت میشم، تو فقط آروم بگیر، خودم پرستارت میشم. آره من رو راست هستم، بی تو نمیتونم. گفتم که دیوونم، کادوی دلخواه تو بهت بلد نیستم بدم، مثل تو دوست داشتن و تو هر فلد نیستم بگم. اما رو راستم و قلبم کف دستم هست، من تو ظاهر تلخم اما تو دلم مرقص. نفس تو که نیستین هوا حفظ، منو در بیار از این قفص، دل من برا تو بس. نفس تو که نیستین هوا حفظ، منو در بیار از این قفس، دل من برا تو بس. بچم مهربونیات بزرگم میکنه، با تو را رفتن منو تو چشم مردم میکنه. کاری کردی پیش تو احساس آرامش کنم، من واسه یه خواب راحت شونت تو خواهش کنم. نفس تو که نیستین هوا حفظ، منو در بیار از این قفس، دل من برا تو بس. نفس تو که نیستین هوا قفس، منو در بیار از این قفس، دل من برا تو بس.
ممنونم که همراه هستید با صبح نو تهران نوی رادیو تهران در 24 آذر 1404 و پس این روزهای پاییز و یلدایی که در پیش. من آگاه هم از این که خیلی از خانواده ها نگرانن از این بابت که به هر حال در این شب تاریخی برای ما ایرانی ها فراهم کردن اسباب جشن کار سختی شده. آجیل شب یلدا، میوه و به هر حال خوراک ساده ای که اون شب بسیاری از مردم دلشون میخواد در سفره داشته باشن هزینه بسیار زیادی داره و امیدوارم که ماها هم حواسمون بیشتر به هم باشه در این روزگار. همونطور که همیشه شاهد مهر هم وطنان بودیم، وقتشه که باز هم اتفاقهای از این دست روی بده. میدونم که بناست در قالب پویش هایی کمک هایی هم جمع آوری بشه که حالا حتما اطلاع رسانی خواهد شد از طریق رادیو تهران و انشالله اونایی که از دستشون برمیاد این کار رو انجام بدن و همراهی لازم رو با اقشار آسیب پذیر داشته باشن. مسئولان هم که کاش آسین ها رو بالا بزنن و خبر خوب بدن به مردم. قیمت آجیل شب یلدا حالا اعلام شده، ما در همین رابطه بخشی رو داریم با هم دیگه میشنویم، منم راجع به جزئیاتش خواهم گفت.
آجیل رو من خدمتتون عرض میکنم، اما خب برخی از محصولات باید یه مقدار صبر کنیم تا اون چند روز نزدیک بیاد. تقریبا قیمت محصولات که در سازمان هست از روز سه‌شنبه به بعد تثبیت میشه انشالله. اما قیمت هایی که امروز ما موجود داریم و داره عرضه انجام میشه در مورد آجیل ما سه تا نرخ رو داریم و همیشه هم داره استفاده میشه. اما بیشتر آجیلی که در ایام یلدا استفاده میشه آجیل شیرینه. آجیل شیرینی که سازمان داره آجیل شیرینه همراه با باسلوخ هست که 666 هزار تومان نرخ گذاری شده برای این سال و آجیل شیرینه بدون باسلوخ که هر کیلوگرم 752 هزار تومان قیمت گذاری شده که نسبت به قیمت هایی که بیرون در بازار میبینیم فکر کنم یک اختلاف قیمت جدی داره. ما بر کیفیت آجیل هم الحمدلله یک نظارت ویژه‌ای در این ایام داریم که انشالله آجیلی که مردم خریداری میکنن و به منزل میبرن جزء آجیل های با کیفیت باشه انشالله.
بله اینم اعلام قیمت آجیل مخلوط شب یلدا بود در میادین میوه و تربار تهران. میتونین آجیل رو با دو قیمت 666 هزار تومان که با باسلوق و 752 هزار تومان که بدون باسلوق تهیه بکنین. خودشون هم گفتن اختلاف قیمتش زیاده با بازار. اگه واقعا شدنیه که قیمت این باشه چرا در بازار انقدر بالاست قیمت آجیل؟ اگر شدنی نیست چطور داره این اتفاق در میادین میوه و تربار میفته؟ این به نظرم برای مردم سوال برانگیزه و ایشالله که همونطور که گفتن کیفیت خوبی هم داشته باشه این آجیل با قیمت اعلامی. ساعت شد 7:47 این صبح نو تهران نوست از رادیو تهران. چقدر توانایی نگفتن دارین؟ وقتی انجام کاری براتون خوشایند نیست در پاسخ به کسی که ازتون درخواست میکنه میتونید نبگید یا اینکه نه جزء کسانی هستید توی رو دروسی و مواردی از این دست میگن بله چشم و بعد مدام احساس میکنن که آزار دیدن و دارن اذیت میشن. آخرین باری که نگفتید کی بود؟ ماجرا چی بود؟ 3094 902 انتهای تلفن 75 پیام فرستادن نوشتن خواستم به جناب سخنگوی تعزیرات بگم که انقدر مردم رو گول نزنید، کل فروشگاه رو زیر و رو کردم، دریغ از یه گرم برنج هندی. یعنی ما که زورمون به برنج ایرانی نمیرسید دیگه هندی هم در دسترسمون نیست، که حالا گفتن این حداقل توزیعش اتفاق خواهد افتاد، حالا با چه قیمتی نمیدونم. دوست دیگر هم نوشتن که من فقط میتونم برای ماشین ندادنم نبگم، کسی ازم ماشین بخواد این یه مورد تعارف ندارم، میگم شرمندتم. در بین خبرهای مرتبط با افزایش قیمت‌ها که برامون بسیار ناخوشاینده، اخباری هم وجود داره که مایه امیدواریه، مثل برگزاری رویدادهای شبیه به نمایشگاه ایران ساخت که نشون دهنده توانمندی متخصصان داخلی و صنایع و شرکت‌های دانش بنیانه. امروز هم می‌خوایم سری بزنیم به این نمایشگاه و میزبان جناب آقای بنکدار دبیر محترم نمایشگاه ایران ساخت هستیم. آقای بنکدار خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت.
متشکرم. فکر می‌کنم امروز سومین روز نمایشگاه، درسته آقای بنکدار؟
بله، نمایشگاه 22 آذر شروع شده و امروز روز سومشه و تا 25 آذر نمایشگاه هست در محل دائمی نمایشگاه تهران.
بله.
و ما توی نمایشگاه در حال حاضر 270 تا شرکت فناور داریم که محصولاتشون عرضه میکنن، بیش از 7000 مدل محصول تو نمایشگاه عرضه شده و تا 25 آذر هم نمایشگاه ادامه داره.
بسیار هم عالی. چطور گذشتین چند روز در نمایشگاه؟ تجربه نسبت به سالهای گذشته چقدر متفاوت بوده؟
خواهش میکنم. ما نمایشگاهمون هر سال همزمان با نمایشگاه هفته پژوهش فناوری هست، یعنی یک رویدادی میشه که هم بخش پژوهش فناوری کشور دستاوردهاش رو ارائه میکنه، هم تو نمایشگاه ایران ساخت ما دستاوردهای شرکت‌های فناور رو خدمت شما عرض کنم کرایه میکنیم. امسال هم به حمد خدا نمایشگاه خیلی خوب برگزار شده و تا امروز بازدیدکننده خوبی داشتیم و حالا هم از بخش صنعت هم از بخش دانشگاه توفیق داشتیم که در خدمت حضار محترم باشیم.
برای اینکه ما بتونیم بازدید کننده خارجی هم داشته باشیم، رایزنی صورت گرفته، مهمانانی داشتید؟ آیا شما خیلی مهمه که این توانایی ها ارائه بشه به کشورهای دیگه؟
خدمت شما عرض کنم که از قبل از نمایشگاه، از چند ماه قبل از نمایشگاه، برنامه جذب مهمانان خارجی رو تو نمایشگاه داشتیم. به واسطه پلتفرمی که داشتیم توانمندی های شرکت ها رو عرضه کردیم و متقابلا از اون ور شرکت ها و حالا دانشگاهی هایی که متقاضی بودن که تو نمایشگاه ایران ساخت حضور پیدا بکنن و بتونن از دستاوردهای این برنامه استفاده بکنن رزرو کردن و ما تونستیم که در حال حاضر بیش از 50 تا شرکت و نمایندگی‌های خارجی رو تو نمایشگاه ایران ساخت داشته باشیم که انشالله بتونه منجر بشه به بحث صادرات شرکت ها.
انشالله امیدواریم که همین گونه باشه، فرصتی برای گسترده تر شدن بازارهای صادراتی کشورمون. جناب آقای بانکتر خیلی از شما ممنونم، در پایان اگر نکته ای هست بفرمید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که دادیم و ما تونستیم که دعوت بکنیم مجدد از مردم و تمام علاقمندان به این حوزه که هستن تو این دوره بیان و از نمایشگاه بازدید کنن. نمایشگاه تا فردا هست، ساعت بازدید از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر و ما خدمت مردم محترم هست
در محل دائمی نمایشگاه. بله متشکرم. دبیر محترم نمایشگاه ایران ساخت جناب آقای بانکدار، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
دقایق پایانی صبح نو تهران نو، چند تا پیامه که دیگه بخونم و بعدم قرعه کشی داریم، یه نفر انتخاب کنیم که امروز به رسم قدردانی از مشارکتشون در برنامه هدیه نقدی تقدیمشون بشه. نوشتن که من اصولا نمیتونم نبگم، خیلی هم ضرر کردم، آخرین بار ضامن دوستم شدم نتونستم بهش نبگم و مجبور شدم چند تا از قسطا رو خودم پرداخت کنم. آقا محسن این پیامو فرستاده. من خیلی متاسفم واقعا از این بابت که مثلا الان هممون فکر کنیم نگفتن به کسی که درخواست میکنه ما ضامنش بشیم کار خوبیه، ولی اونایی که کسی چنین لطفی رو در حقشون میکنه کاش قدر این اعتمادو بدونن و باعث نشن جو بی‌اعتمادی مرتبط با این مسائل شکل بگیره، چون بالاخره باید با هم دیگه کمک بکنیم. اگه قرار باشه مثلا هر کسی میخواد ضامن دیگری بشه یا ازش خواهش میکنن که اتفاق بیفته بگه نه، خب تکلیف چیه؟ بعد ضامن از کجا بیارن اونایی که نیاز دارن وامی دریافت کنن؟ خیلی مهمه هوای همدیگه رو داشته باشیم، دو طرفه هم هست، هم کسی که ضامن میشه هم کسی که به هر حال داره استفاده میکنه از این فرصت، قدر اون اعتمادو بدونه. آقای احمد احمدی از بهارستان گفته همراه ما بودن، ازشون ممنونم. دوست دیگر نوشتن که آخرین بار دیروز بود که نگفتم به مدیریت شرکت، از انجام دادن کاری که مربوط نبود خودداری کردم. محمد رضا ملکیان از پارک فناوری پردیس این پیامو فرستاده. هنوز سر کاری آقای ملکیان بعد از این نگفتن، اتفاق ناخوشایندی که نیفتاده ایشالله. رضا نیک هم برامون نوشته نگفتن سخته، مثلا تو دمای 50 درجه چای تعارف میکنن، من نه نمیگم. یا در جواب آبربان که پرسید آیا درخواست دیگری دارید، نه نتونستم بهش بگم. یا اینکه شما گفتی زنگ بزنید 162، نه نتونستم بگم و زنگ زدم کلی ازتون تعریف کردم. بابا آقا رضا خیلی متشکرم ازت، دوست عزیز صبح نو تهران نو و شنونده خوب رادیو تهران. امیر ارسلان هم نوشته من به خانواده نه نمیتونم بگم. حالا نمیدونم این خوبه یا بده. بریم برای قرعه کشی. برنده امروز 919 انتهای تلفن 99، انتهای تلفن 599. نوشته بودن توانایی نگفتن دارم اما نه همیشه. مبارکشون باشه. ممنونم که صبح نو تهران نو رو شنیدید. دوستتون داریم. خداحافظ.
لکه پیرانه بود؟
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشین هم بردیم،
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله سرزمین پاکیزگی. وقتی همه چیز به یک شروع بستگی داره، وقتی توی سخت‌ترین لحظه‌ها فقط یه چیز میتونه نجاتت بده، تو به جریان پایدار انرژی نیاز داری. نیروی پرقدرت و با دوام که هر بار بدون تردید روشنت کنه. آذرباتری، قدرتی که همیشه آمادگی شده. آذرباتری، قوی استارت بزن.
کرم مرطوب کننده ی پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
نصف وسایل خونه فنراشو زدیدیم، همه رو باید عوض کنم.
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینا جواب داری.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب داری.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا من میخواستم
گوشی